ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده است که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگانهای بیشتری آزاد شوند. رئیس شورای اروپا از قول مسعود پزشکیان میگوید ایران همچنان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی خواهد ماند. و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام برای 3 زندانی سیاسی عرب شد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند. به گفته او بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگانهای زنده و اجساد نیمی از گروگانهای کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود در حمله های 2 سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را به گروگان گرفت. در آن حمله ها 1200 اسرائیلی کشته شدند و در عملیات تلافی جیانی ارتش اسرائیل در نوار غزه تا کنون 57,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند. اسرائیل خواهان خلع سلاح کامل حماس و نابودی آن است. رئیس شورای اروپا از قول رئیس جمهور ایران میگوید تهران همچنان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی خواهد ماند. آنتونیو کاستا در شبکه ایکس نوشت که با مسعود پزشکیان مکالمه تلفنی داشته و در آن دو طرف بر گفتگو به عنوان راهی برای حل منازعات و برقراری صلح و آرامش تاکید کردند. به گفته رئیس شورای اروپا و رئیس جمهوری ایران بر آمادگی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکید کرده و به او اطمینان داده است که ایران در NPT باقی خواهد ماند. آنتونیو کاستا در شبکه ایکس نوشت در گفتگوی خود با مسعود پزشکیان از آمادگی ایران برای از سرگیری گفتگوها با آمریکا، اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی یعنی 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه استقبال کرده است. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 زندانی سیاسی عرب به نامهای علی مجدم، معین خنفری و محمد رضا مقدم خبر داد و خواستار توقف اجرای حکم اعدام آنها شد. مای ساتو در شبکه ایکس خطاب به مقام‌های ایرانی نوشت طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده است، مجازات اعدام نباید برای جرایم امنیتی با تعاریف کلی یا مبهم و غیر دقیق اعمال شود. خانم ساتو با اشاره به شرایط دشوار ایران در بحبوحه درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای گسترده آن بر وضعیت حقوق بشر در کشور تأکید دارد که جهان نظاره‌گر رفتار مقام‌های ایرانی با مردم خود از جمله با زندانیان سیاسی است. به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران این معیاری به گفته گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران می‌بخشید این معیاری تعیین کننده برای سنجش تعهد مقام‌های ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون بر طبق استانداردهای بین‌المللی خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشدار سطح 4 از شهروندان خود خواست از سفر به ایران اجتناب کنند. در این بیانیه از جمله از شهروندان ایرانی آمریکایی هم خواسته شده به ایران سفر نکنند. این بیانیه میگوید سفر به ایران برابر است با مخاطره آدمربایی یا بازداشت خلاف قانون بدون هشدار یا ارائه دلیلی برای ارتکاب جرم. هرچند ارائه آمار قطعی از شهروندان خارجی زندانی در ایران به دلیل عدم شفافیت حکومت مقدور نیست، اما بر اساس اعلام رسمی دولت‌ها و گزارش‌های نهادهای حقوق بشر دست کم بیش از 10 شهروند اروپایی در ایران به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. در خبری دیگر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند بازداشت شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی لنارد مونترلو را تایید کرد. عباس عراقچی اظهار داشت که بازداشت او به دلیل آنچه آقای عراقچی جرم ارتکابی نامید بوده و اطلاعی رسمی در این باره به سفارت فرانسه در تهران ارسال شده است. جزئیات بیشتر با گلناز اسفندیاری.
این جوان 18 ساله که بنا به گزارش‌ها به ورزش و کوهنوردی علاقه دارد، پس از اتمام تحصیلاتش در لیسه لدو یک سفر با دوچرخه را به 35 کشور آغاز کرد. او گفته بود که علاقه دارد با دوچرخه به دور دنیا سفر کند. لنارد مونترلو در یک پلتفرم جمع‌آوری کمک نوشته بود از سنین بسیار پایین با دوچرخه سفر می‌کرد. او گفته بود که با سفر به کشورهای مختلف می‌خواهد با مردم محلی ارتباط برقرار کند. لنار مونترلو 24 اوت سوم شهریور وارد ایران شد و چند روز بعد از یزد و شیراز بازدید کرد. او در روز 12 ژوئن 23 خرداد چند روز قبل از اینکه ناپدید شود در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که سفرش به ایران باعث بحث داغی با اطرافیانش شده بود که به او هشدار داده بودند سفر به ایران خطرناک است. او نوشت که احتیاط می کند و افسود که سفر به ایران تا کنون فوق‌العاده بوده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در ادامه سیاست اقتصادی دولت خود روز پنجشنبه اعلام کرد که از اول ماه اوت تعرفه صادرات کالا و محصولات کشورهای مختلف جهان به آمریکا تا سطح 35% افزایش خواهد یافت. کانادا تنها کشوری است که در صورت عدم رسیدن به توافقی با آمریکا باید 35% تعرفه بپردازد و تعرفه بیشتر شرکای تجاری آمریکا هم بین 15-20% تعیین شده است. آقای ترامپ گفته است اگر کانادا دست به مقابله به مصر بزند، تعرفه 35% برای آن کشور باز هم افزایش خواهد یافت. در واکنش مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته است دولت او با دفاع از منافع کارگران و شرکت‌های کانادایی در مذاکراتش با واشنگتن ادامه خواهد داد. در هفته جاری دونالد ترامپ تعرفه‌های مشابهی را برای ژاپن، کره جنوبی، برزیل و چند کشور دیگر اعلام کرد. مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر جهان برای کاهش نرخ تعرفه‌ها و جلوگیری از جنگ تعرفه‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو و وانگ یی وزرای خارجه آمریکا و چین امروز در حاشیه اجلاس سالانه آسئان در کوالالامپور مالزی دیدار و گفتگو می کنند. وزرای خارجه 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا روز پنجشنبه در کوالالامپور آغاز شد. در حاشیه این نشست مارکو روبیو با سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه هم دیدار و گفتگو کرد و ناخشنودی دونالد ترامپ از عدم تمایل روسیه به برقراری آتش بس در جنگ اوکراین را به اطلاع او رساند. این سفر آقای روبیو و ملاقاتش با برخی از وزرای خارجه کشورهای عضو آسئان نشانه ای از تلاش آمریکا برای تمرکز بر این منطقه از جهان ارزیابی شده است. ایالات متحده آمریکا و چین هنوز نتوانستند بر سر تعرفه ها به توافق برسند و به گزارش خبرگزاری رویترز واشنگتن میخواهد به کشورهای جنوب شرق آسیا اطمینان بدهد که آمریکا شریک تجاری بهتری از چین است. در ایران مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که بابک زنجانی از این بانک و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد. چند روز پیش بابک زنجانی در پیامی در شبکه ایکس از تأسیس 20 شرکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفته بود که به بانک مرکزی برای انجام تراکنش‌های بانکی راهکار ارائه کرده است. آقای قمری وفا در واکنش با لحنی تند گفته است جناب کلاهبردار و ابر بدهکار به جای توصیه به مقام‌های کشور بدهی خود به بیت المال را پرداخت کن، نیازی به راه حل‌های مشعشع شما نیست. دو ماه پیش سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته بود بابک زنجانی در مرخصی از زندان است و از نظر قضایی فعالیت اقتصادی او من این ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند. چند ماه پیش آوان ریل یکی از شرکت‌های منتسب به آقای زنجانی با حضور وزیر راه و شهرسازی قرارداد 60,000 میلیارد تومانی با شرکت راه‌آهن ایران امضا کرد. و باز هم خبری از ایران. علیرضا زاکانی شهردار تهران در یک برنامه تلویزیونی از تلویزیون دولتی ایران گفت که دست کم 400 ساختمان در جنگ 12 روزه با اسرائیل آسیب دیدند که نیاز به تخریب کامل و نوسازی دارند. به گفته آقای زاکانی آسیب‌ها در 12 منطقه تهران شناسایی و ثبت شده است.
تو 12 منطقه ما آسیب خوردیم که توی حدود 4 تا یا حدود 5 تا منطقهش آسیبمون بیشتره.
به گفته شهردار تهران 8200 واحد مسکونی آسیب دیدن که 500 واحد نیازمند مقاومت‌سازی و 2700 واحد به تعمیرات متوسط نیاز دارند. آقای زاکانی گفته است حدود 1000 نفر از کسانی که خانه‌های آنها غیر قابل سکونت است در 6 هتل اسکان موقت داده شدند. معاون بازسازی بنیاد مسکن هم به خبرگزاری تسنیم گفته است در کل کشور نزدیک به 4000 واحد آسیب دیدند. برآورد اولیه بنیاد مسکن از هزینه بازسازی بین 3 تا 4000 میلیارد تومان ارزیابی شده است. و بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق روز پنجشنبه وارد مدار تولید شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا فاز اول این نیروگاه با ظرفیت 120 مگاوات برق با حضور آنلاین مسعود پزشکیان راه اندازی شد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما را همراهی کردید. جمعه خوبی داشته باشید.